وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند متعال ان شاء الله افکار ما رو، بیان ما رو، خواستهای ما رو در اون راهی که خودش راضی هست، در راه دین خودش، در خدمت ولی خودش قرار بده و هرچی از وقت ما، از افکار ما تعلق به این راه نداره، منصوب به این مشیت از ما عظما نیست، اون را از دل ما کنار بزنه. اون لقمه هایی که در ما جرأت معصیت به خودش رو زیاد میکنه از ما دور کنه، اون فضای اجتماعی که به ما قوت میده، ما رو کمک میکنه که در راه تعالی دینش اهل نصرت، اهل مجاهده، اهل همت باشیم، اون رو برای ما مهیا بکنه. تفضلاً انتقال ما رو از این دنیا به عالم آخرت به وسیله شهادت در راه خودش خالصاً له، اونگونه که خودش راضی هست قرار بده. عظمت اسلام رو، محقق شدن حوائج نائب عام حضرت ولی عصر نائب الامام مطاعت الله خامنه ای رو در عرصه های مختلف مؤید کنه، پیروز بداره، فشار رو بر اون حضرت به وسیله بیدار شدن ما، به وسیله بصیرتی که نسبت به جنگی که در پیش داریم، جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی درش هستیم، فشار دشمنان رو ازش کم بکنه و ما هم بتونیم برای آینده اسلام، برای فضایی که آیندگان میخوان قضاوت کنن نسبت به وضعیت ما، سر بلند باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد.
یعنی عبارتی که در دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام هست، فضائک المبرم الذی تحجبه به ایسر الدعا، این قضا و قدر رو که شما ذکر میکنید بعضیش میگید حتمی، این قضای حتمی دیگه محقق میشه. توی عبارت میگه قضا مبرم الذی، اون قضایی که حتما قرار محبت باشه. این رو با کوچکترین دعا، با کمترین دعا برش میگرد. یعنی خدای متعال در امور عالم، در مدیریت عالم در نگاه خودش رو مشارکت داره. که هر وقت شما بخواید از راه رفتتون پشیمون بشید برگردید، راه هست. هر وقت بخواید شدت به خرج بدید در نصرت ولی خدا، من اون قضای حتمی رو هم برش میگرد. با یک کمترین دعا، با کمترین خواست، جنب تولی مقدمه این است که دعای شما، خواست شما، شدت شما خیلی از امورات رو برمیده، خیلی از مسیر رو ایجاد میکنه. خدا هم شرایط تنظیم میکنه برای محبت شما. امیدواریم خدا متعال ما رو در این خواست که میخواییم برای دینش باشیم هم همدل کنه، هم هم فکر کنه، هم هم کار. خب مبحث چهارم، تو مبحث چهارم این مقدار ادامه مباحث قبل هم هست که چگونه قدرت ائمه کفر از طریق معجزات پرچنداران توحید علت هدایت جوامع میشه. این ارتباط این بحث رو با بحث گذشته روشن میکنه و کار پرچمدار توحید هم همینه دیگه، که خداپرستی رو اقامه کنه. اقامه کردن یه کار عملی است، اقامه کردن یه قدرت عینی است. لذا اگر میگوید در زیارت میگید اشهد انک قد اقمت الصلاة، نماز رو اقامه کردی، نه که نماز رو به جا آوردی، یعنی شرایط عینی برای برپای نماز درست کرد. یعنی در جامعه تو تصمیماتی گرفتی که نماز جاری بشود. و آتیت زکات، یعنی اقامه زکات کرد، نه که فقط زکات دادی، یعنی شرایطی برای جریان زکات در همه ابعاد جامعه فراهم کرد. زکات هم میخوام معناش عام دیگه، فقط زکات معنی مالی نداره دیگه. زکات علم هست، زکات وقت هست، زکات برکت های مختلفی که برای انسان هست، زکاتش چش، گوش، چه فردی چه اجتماعیش برای مواقف مختلف گفته شده. اشهد ان لک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. اینا همش بحث اقامه، همش بحث حضور اجتماعی، همش این هست که شرایط برای جریان دین ایجاد کرد. این کار پرچمدار توحید هست، کار کسی هست که میتونه در سطح کلان بروز اجتماعی دین رو به عهده بگیره و این نمیتونه محقق کنه الا تو قدم اول در مقابل فتنه هایی که جریان کفر براش درست کرده موضع گیری مناسبی داشته. وقتی بتونه از امتحانات، ابتلاعات، اون مصیباتی که نظام کفر براش ایجاد میکنه به سلامتی عبور بکنه، بعد در قدم دوم میتونه شرایط درست کنه برای حیات جامعه ایمانی. در این وضعیت شما میگید آیه خدای متعال محقق میشه، معجزه محقق میشه. لذا مأموریت انبیا فقط این نیست که بخوان با تک تک افراد جامعه صحبت کنن، و بخوان فاسد بودن اعتقادشون رو بهشون دوش زد. در نظام کفر هم همینطوره. این گونه نیست که فرعون بیاد دونه دونه با افراد صحبت بکنه بگه آقا بیا بت پرست باش. یک شرایط اجتماعی درست میکنه که در اون شرایط اجتماعی دیگه با اختیار خودشون جامعه به سمت کفر میرود. تو آیه قرآن هست میگه فاستخف قومه فاطاعوه. شما در زیارت امام زمان میگید ما دوست داریم در دوران ظهور باشیم، ما دوست داریم در رکاب آقا باشیم، طائعاً غیر مکره. طائع یعنی با اختیار، در مقابل مکره یعنی کسی که اجبار شده. اینجا وقتی میگید فاستخف قومه فاطاعوه، این اطاعت از اختیاره نه از اجبار. اما اختیاری که بعد از خفته، این خیلی مهمه که کفر همیشه راه خفت رو جلوی شما میگذاره، شما رو مجبور به خفت میکنه، بعد شما دیگه با اختیارتون دنبالش مجبور میشید برید. مجبور میشید یعنی احساس میکنید زنده نخواهید موند اگر نرید. اگر به شما بگن امروز که منزل تشریف میبرید برق نیست، احساس میکنید یک قسمتی از حیاتتون مشکل پیدا کرده. اگه اضافه بشه بگن آب هم نیست. حالا اگه بگن 4 ساعت، اگه بگن یه روز، چقدر به آدم سخت میزنه. اگه بگن نه دیگه کلن نیست، واقعا آدم احساس کنه حیات و مماتش بسته است به اینا دیگه. وقت اگر آب و برق و هش رو کنید، این مظاهرش رو زیاد بکنید، بعد واقعا احساس میکنه آدم به مرگ فاصله ای نداره. و همه کار میکنه، شرایط عینی درست میکنه. بعد مردم احساس میکنن که نمیشه بدون اینا زندگی کرد. خفت دادن اینه، فستخفه به این معنی. لذا اگر گروه هم بیاد بگه یذبحون ابناهم و یستحیون نساءهم، جامعه پذیرفته است. کمایی که امروز میگید ور میداره یک ملتی رو قتل عام میکنه، همه دنیا هم سکوت میکنه، این پذیرفته است. به صورت شبان روزی در یک مدت زمان طولانی همه راه‌های حیات رو برای یک ملتی، نه یک نفر، نه 2 نفر، نه 10 نفر، نه یک قوم می‌بندن، همه دنیا هم سکوت می‌کنن، به هیچ ریز قوای کسی هم برنمی‌کنه. این جایی هست که یک نتیجه استخفافی هست که امریکا و مدرنیته و همه عالم تزریق کرده، همه رو با اختیار دیگه به سکوت کشون. وقتی هم بهشون صحبت میکنیم چیکار کنیم؟ آبونون عالم دستشه. میدونید اگر فلان مسئله رو قطع بکنه چطور میشه؟ خب وظیفه پرچمدار توحید همینه که از این ابتلاعات، از این امتحانات، از این مصیباتی که براش درست میکنن نه تنها نترسه، به دلش بزنه. وقتی به دلش بزنه، به عمق مصیبت بزنه و به دوش خودش تحمل بکنه، بعد میبینید پناه یه عده‌ای شد، اونها هم اهل تحمل شده. مثلا اگر میبینی کسی سرش رو آریه میده به خدای متعال و در دفاع از حرم اونگونه رشادت میکنه، قبلش سایه رشادت مقام معظم رهبری که در دل کفر زده در جامعه گسترانده شده، در سایه او احساس شجاعت. اگه او احساس شجاعتی که رهبر داره نباشد، هیچ کدوم اون احساس شجاعت نمی کنه. سایه اوست و اون حجمه‌ای که او تحمل میکنه، اوج مصیبتی که او به دلش میزنه و میگه باید جلو بریم و ایمانش کم نمیشه، باعث میشه یک پناهی برای ایمان دیگرون ایجاد بشه. مثل این هست که یه بچه ای رو شما دیده باشید که وقتی میبینه باباش هست، جلوی بقیه رفقاش گردن درازی میکنه، تکیه به آقاش میکنه. حالا وقتی نباشه میترسه، آجا میزنه، ولی نگاه میکنه وقتی پشت سرشه، هممون ایمانمون همطور. ایمانها وابسته به وجوده. ایمان بزرگتر هست و حتما هموشون ایمانش رو آریه از امام زمان داره. اون بلایی که حضرت ولی عصر تو طول تاریخ کشیده و تحمل کرده، این فشاری که به وجود مقدسش میاد زمینه میشه، آماده میکنه که مثلا امام زمان رهبری بگه من این رشادت رو انجام میدم. لذا ایمان، تقوا، اخوات، تبلی، همه اینها یک نظام پیدا میکنه. در سایه این نظام هست که قدرت تنفس اجتماعی برای جامعه درست میشه. تو کفر هم همینطوره. لذا اونا به ائمه‌شون، به فرائنه خودشون هم متوسلن، هم متبرکن، هم وابستن. اگر نباشه قدرت جریان کفر، طغیان، شدتش برایشون ممکن نیست. ائمه‌شون ازشون کنار بزن، قدرت این نهر فجایع رو ندارن. به همین دلیل هست که میگی جایگاه اونها تو فلقه، یه به طرف پایینه. اگه میخوان آتش جهنم رو شعله ور کنن، یه مقدار از در تابوت رو کنار میزنن، شعله ور میشن. یعنی طغیان از وجود اینها شعله ور میشه در همه سطوح نظام طغیان، سطوح ظلم. فهم از ظلم نداره او مستضعفش، اون بیچارهش، الا اینکه او یه ظلم بزرگی رو صورت کلان در معرض قرار بده و اونا در سایه او شروع کنن تجاوزهای کوچیکی رو انجام بدن. این ظلم بزرگ رو تو یمن، تو سوریه، تو عراق که مثلا بگید 1,000,000 خورده کشته عدد، شما اگر شروع کنن جلوی شما یک نفر رو آزار اذیت بکنن، به غفل هم نرسونن، میگید 1 هفته، 10 روز، بعضیا تا آخر عمر آثار ششون هست، تا آرامش نداره. که مثلا توی بوسنی هرزگوین میگن چند 10,000 بیمار روانی تو دست اون جامعه دوشته شد به خاطر این مسائلی که سرشون داره. اون وقت جلوی چشمه همه دنیا یه ملتی رو بخوام کار باشه کنم، 6,000,000 کشته بخوام بگیم، همه هم بخوام ساکر باشه. اون کسی که بخواد این صبر، این تحمل داشته باشه، این بلا رو به جان بخره و با رشادت بهش برخورد بکنه و از ملامت ملامتگران هم نترسه، ایمان عادی من و شما نیست. لذا تعریف پرچمدار توحید برخورد با موج مصیبات، برخورد با موج بلاها که از طرف نظام کفر و نفاق وارد میشه هست در قدم اول. در قدم دوم بتواند جامعه ایمانی در درون به وحدت برسه، انسجام رو بیشتر میکنه. خب لذا در قدم دوم و سوم فرهنگش هم ایجاد میکنه و با گفتمان اون رو میتونه تعمیر بده. لذا خداپرستی صرفا یک امر عقلی یا یک التزام درونی قلبی و اینها نیست، یک امر اجتماعی اختیاری، محیط بیرون برش حاکمه و توسط پرچمداران توحید و آیات الهی که توسط موجود مرام ایجاد شده به بروز میرسه و شاخصش هم درگیری با قدرت عینی کفر است. و طبیعتاً باید بتونه همه سطوح عقلانی رو هم در بر بگیره، هم کمترین سطوح عقلانی تا بالاترین سطوح. لذا تو بحث فلسفه تاریخ که ما عرض کردیم میخواستیم نوع مراحل و اشکال متفاوتی که پیدا میکنه رو مطرح بکنیم، که اینجا ما بحث معجزات حسی و عقلانی و شهودی رو مفصلا خدمتتون عرض کردیم. در شرایطی که حالا امام موفق به قیام میخواست بشه، شما این رو دیگه باید تطبیق بدید. اوج ظلمات اونجا چی بوده؟ امام چگونه میخواسته فضا رو برگردونه؟ یک گروهی با پذیرش جامعه شناسی غربی زندگی اجتماعی رو در این میدیدن که ما به قافله تمدن مدرن به پیوندیم، لذا در این فضا یه ارتباط تنگاتنگی رو با رژیم پهلوی ایجاد میکردن و سعی میکردن این رژیم رو هم با ساختار تمدن مدرن یکی بدونن و اینها دو دسته شده بودن. یه عده‌شون اینها بودن که گرچه دیکتاتوری شاه و فساد مالیش رو هم میدیدن و انکار هم نمی کردن، اما می گفتن تو برایند یه ارزیابی مثبتی رو ما باید داشته باشیم، چون زیر ساختا برای بناهای تمدن رو وارد جامعه کرده و این مسیر هم ضروری و اساسی است. یه عده دیگه هم با تکیه به مشارکت و دموکراسی معارض رژیم می شدن، اما از لحاظ مدیریت باز همون فضای مدیریت مدرنیته رو می‌خواستن ادامه بدن و می‌گفتن دیگه حالا ساختار سیاسیش دیکتاتوری نباشه، ساختار سیاسیش بیاد دموکراسی بشه، انتخابات آزاد بشه. لذا و این هم می‌گفتن که دورانش گذشته، رنسانس آمده و بساط دیکتاتوری رو به هم زده، به همین دلیل نباید ما شاهنشاهی داشته باشه. اما در بطنش همون مدرنیته رو می‌خواستن ادامه بدن. یه عده دیگه‌ام که فضای دینی رو هم لازم می‌دونستن می‌گفتن حالا باید اینا رو با ارزش‌های مذهبی فردی هم قاطی کرد، یعنی منزلت دین گرچه یک جایگاه فرعی داره اما لازمه. لدا شدن نهضت آزادی، اون قبلی ها شدن جبهه ملی، اون قبلتری ها که شدن کسایی که در زمان پهلوی صحبت از این میکردن که ما باید به قافله تمدن نزدیک بشیم، شعارشون رو هم درگیری با نظام شاهنشاهی قرار نمیدادن. لذا اونها هم یه دسته بودن که در حکومت پهلوی جا داشتن. یه عده‌ام مسئله رو سیاسی نمی‌دیدن، بودن مسئله فرهنگی. درسته که عرضم به خدمت شما رژیم شاهی رژیم مستبد و دیکتاتوری هست و ما هم معترض هستیم، اما سرنگونی رژیم رو یا محقق نمیدیدن، یعنی گفتم نمیشه، یا اگرم میدیدن گفتم فایده ای نداره. لذا نزاع بر سر قدرت شاه نمی‌کردن، بلکه می‌گفتن باید فعالیت فرهنگی رو تکلیف خودمون بدونیم. کما اینکه امروز هر ایده‌ای هستن میگن ما اصلا کاری به فضای سیاسی و حکومتی اینها نباید داشته باشیم، هم دینداری قدیم خودمون رو داشته باشیم، تربیت نیرو بکنیم، افراد متدین باشن، افراد با خدا باشن، اهل تدین هایی که ظاهرا ما به عنوان فقه خرد فردی میشناسیم این رو نهایت کار خودشون میشناسن. لذا تعریف اونها از دین هم به فعالیت فرهنگی خلاصه میشد که نسبت به امور جامعه خیرخواهی میکردن، دلسوزی میکردن و حتی به عنوان یک مصلح خوب حاضر به تحمل بعضی مشکلات بزرگ اجتماعی هم بودن، اما مسئله رو مسئله فرهنگی میدیدن نه مسئله حاکمیتی یا سیاسی. خب یه دیدی هم که بودن، نوع مبارزه‌شون نه از بابی بود که این حکومت مخالف اسلام، گفتن چون مخالف مارکسیسم، چون مخالف حکومت کارگر بر کارگره، از این باب بهش مخالفت کرد. به چریکای فدایی خلق یا سازمان مجاهدین چارچوبی رو که برای خودشون تعریف کرده بودن، خروج از امپریالیزم، شاهرام نماد اون میدیدن و ورود به ارزم خدمت شما کمونیسم میدیدن. به همین دلیل مبارزات خودشون رو شکل میدادن و البته یه عده‌ای هم بودن از اینها که سعی می‌کردن تحلیل‌های خودشون رو به قرآن و دین هم بچسبونن. این تحلیل‌های مادی بود، اما تحلیل‌های مادیشون رو به آیات و روایات مفصلاً می‌چسبوندن. لذا وقتی می‌رفتید جزوه‌های اونا رو نگاه می‌کردید، شاید 90% آیه قرآن بود، 10% مثلا تحلیل‌های خودشون. ولی جوری اینا رو کنار هم قرار داده بودن، تو 10% تحلیلشون تو همه آیات و روایاتشون اشراف شده بود. که ما میگیم دینامیزم قرآن رو پایه‌گذاری کردن. اینها کار مسلحانه رو انجام میدادن، ترور میکردن، گرچه ریسک شکنجه و مرگ رو هم برای خودشون میپذیرفتن. و یک مبارزه فرسایشی رو در پی گرفته بودن. هر کدوم هم به میزان قدرت خودشون سعی میکردن مذاکره بکنن، به دلسوزی سیاسی داشته باشن و تقسیم قدرت با هیئت حاکمه هم بعضیشون بهش تن میدادن، مثل کاری که بختیار کرد. خب اینها وقتی حضور اجتماعی داشته باشن، شما نگاه میکنید میبینید بعضا علما هم به تاییدشون میپردازن، یعنی این هم مستوی جهاده، اشکالی بود که اون موقع اتفاق افتاد. لذا وجوهات شرعیه رو بعضا جایز میدونستن که بخوان به اینها بدن. و البته این بعد از اینکه تصویر خوبی از انقلاب امام در سال حالا دیگه انتهایی به پیروزی بود که مسئله واضح شد، و اول واقعا سخت و پیچیده بود ولی دیگه فرصت گذشت، ولی خب صف هم جدا شد و انقلاب متصل شدن در راه. خب حضرت امام هم توی جامعه شناسیش هم مدیریت نهضت رو به نحو الهی انجام داد، چون بر مبنای قرآن بود، مبنای قرآن همی بود که بین کفر و نفاق مرزبندی باید مشخص باشه. خب احکامی هم که میخواد براش در نظر بگیری احکامش هم متفاوت هست و به همین دلیل با توجه به مباحثی که تو فلسفه تاریخ عرض شد، هجوم رو وقتی به اصل اسلام امام دید و این متوجه شد که بازگشت به کفر داره اتفاق میفته، لذا علی رغم اینکه در احکام ما بود که تقیه دین من هست و دین آبای من هست، از وجود مقدس معصوم اینجا باید نقل شده که تقیه دینی و دین آبایی، یا لا دین لمن لا تقیه له، هر کسی تقیه نداشته باشه دین نداره. یه طرف این رو داشتیم، یه عده به این استمساک میکردن، اما هم گفت درسته این رو داریم، اما موضوعش موضوعی نیست که بخواد کفر جاری بشه. لذا علارغم وجود این مسئله، امام حکم اعتقادی خودش رو مشمول تقیه نمیدونه. لذا تحلیل امام از قیام هم از یک طرف به چالش میکشونه ادبیات‌های تخصصی و اون راهکارهایی که در حوزه‌های علمیه برای حفظ دینداری مردم وجود داشته، هم از اون طرف راهکارهایی که در دانشگاه و مدل اداره جامعه بر مبنای غرب وجود داشته. بر این اساس اگرچه ما امام رو یک عارف، فقیه، فیلسوف اینها در نظر بگیریم، اما عظمت اعجاز او، عظمت کرامت او به امور معمولی که بین عرفا و اینها مرسوم هست تقلیل پیدا نمی‌کنه. یعنی اگر یک کسی رو بگیم خبر از یک واقعه میده یا یک کرامت کوچکی رو شما از اینها ذکر بکنید، موضوع عرفان امام یه عرفان اجتماعی است. این چگونه یک جامعه رو بتونه از دل ابلیس بیرون بکشه، چگونه بتونه با عقلانیت که درست میکنه فضا رو برای تنفس جامعه ایمانی ایجاد کنه. لذا عملا شیوه زندگی یا سبک زندگی مورد نیاز جامعه ایمانی رو که همون شیوه های سیاسی فرهنگی اقتصادی هست، پایگاهش رو ایجاد کرد و سبک زندگی موجود رو هم به چالش کشید. این نمیتونه به چالش کشیده بشه مگر اینکه مبنا عوض شده باشه، مبنای جامعه شناسی عوض شده باشه، محور تعلق جامعه عوض شده باشه. لذا قیام امام رو در یک بیان دیگر ما داریم تفاوتش رو و اعجازش رو اثبات می‌کنیم. در مبحث بعدی که مبحث پنجم هست، رویکردهای ادبیات تخصصی حوزه رو نسبت به ادبیات امام یا امر قیامی که امام متکفلش بود مقایسه می‌کنیم، که در ادبیات سنتی حوزه به دلیل فضای تقیه‌ای که وجود داشته، ورود به امر قیام و حکومت رو لازم نمی‌دیدن. فکر می‌کردن یک امری است تا ظهور ادامه پیدا می‌کنه. اینجا تفاوت بین بازگشت به کفر و قبول حاکمیت اهل نفاق بین این فرق نمیذاشتن. رضا وقتی شاه میرفت امام رضا حرم و یک زیارت 5 دقیقه میشه، یک زیارت 10 دقیقه میگفتن مسلمونه. وقتی مسلمونه متصلش میکردن میگفتن فوقش مثل بنی امیه است، فوقش مثل بنی عباسه. چرا شما فرق میدونید؟ دلوی اونا شما سکوت کردید، اینجا هم باز سکوت کنید. و میگفتن تنها وظیفه ای هم که داریم این است که ما دین رو خوب بفهمیم و ابلاغ بکنیم. دوران غیبت وظیفه بیشتر از این نداریم. موقعی هم که معصوم دستش بسته بود کاری بیشتر از این نکرده. امام صادق علیه السلام شما نگاه میکنید شاگرد پرورش داده، ابلاغ کرده، ورود به امر قیام حکومت نکرده. لذا مشی روحانیت که میتونید ازش تعبیر دینداری سنتی بکنید، فعالیت خودش رو معطوف به برخورد با دستگاه حاکم نمیکرد. موضعی درباره قاجار و پهلوی و اینها اتخاذ نمیکرد، ولو اینکه در حرم متحر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیان عالم بزرگ شهر رو زیر لگد بگیره، زخمی کنه و بعدم بکشه. صدا از کسی در نمیاد. لذا به عنوان یک اقلیت معمولیت خودشون رو به فهم دین و ابلاغش منحصر میکردن و نهایت امرم به تبلیغ برای ارتباط با مردم خلاصه میشد. بین خودشون ارزان به خدمت شما فهم دین و برای ارتباط با مردم هم از طریق منابع و تبلیغ این کار رو ادامه میدن. لذا اعتقادات بگیم برای مردم، اخلاق بگیم برای مردم، احکام برای مردم بگیم، به این کفایت میکرده. اگر در یک زمانی این امر مناسب بوده باشه که میگید قبل از دورانی از که حاکمیت اسلام فرود باشه، در این دوران طبیعتاً میگید دیگه حجت نیست. در این مبنا کار امام رو شما حجت میدونید و میگید حوزه باید تغییر روی کرد میدونید. لذا با حکام هم به گونه ای رفتار میکردن که به قول معروف نه اونا خیلی پارو دومه اینا بزن نه اینا رو پارو هم اونا شعن اینا رو حفظ بکنن هم اجازه بدن که اونا کار خودشون بکنن. یه مقبولیتی رو بخوان پیش اونا داشته باشن، اونا هم یه جایگاهی پیش اینا داشته باشن. میگفتن شیعه قرنها تو حکومت های اهل سنت زندگی کردن، نمیتونه اینجا زندگی بکنه، اینجا معمول تقیه بوده، نمیتونه اینجا تقیه بکنه. لذا استناد هم میدادن به آیات و روایات دیگه. اما میگیم فهم اجتهادیشون از فرهنگ مذهب این رشد رو باید میکرد و امر قیام و تصدی حکومت رو موکول به زمان ظهور نمیکردن. گفتن قیام در جایی که بازگشت به کفر داره اتفاق میفته حتی نیست. لذا شما رفتاری که علمای شیعه تو دوران صفویه داشتن و حجت بوده یه عده استمرارش دادن تا زمان امام، این بحث درستی نیست. از طرف دیگه هم تبلیغشون باز نه به سطح رسانه ها و اینها، گفتن منابر و مساجد و کتب و مجلات و اینها. البته خب هر بود که گفتن اگر یک تریبون یا مثلا تو رادیو اومده بشه چقدر خوبه و ما مثلا کنفیکون میکنیم. حالا چه تلویزیون چه رادیو رو هم دست اون فضای تبلیغی قرار بدیم هیچ اتفاقی هم نیفتاده، نتونسته دست رو جدا ببره. لذا دستگاه حاکم با بخش سنتی مدارا میکرد و بخش سنتی هم با جریان حاکمیت مدارا میکرد. گرچه شاه متمایل به فرهنگ غرب بود، اما اینجور نیست که غرب خود فرهنگ ها رو به رسمیت نشناسه. شما به عنوان خود فرهنگ به رسمیت نشناسه، حتی اجازه دید تو آمریکا مسجد بزنید، تو اروپا مسجد بزنید، اعمال عبادتون رو داشته باشید، تو دانشگاه هاشون اگر دیدن اگه تعدادی هستن که نیاز دارن به نماز خونه اتاق برایشون قرار بدن نمازشون رو بخونن. اما اون دینی که به مجموعه اونها ضربه نخواد بزنه، مثل بودا، مثل ارزم به خدمت شما فرهنگ هایی که تو ژاپن هست، اونهایی که به جریان مدرنیته نمیخواد ضربه بزنه. خود فرهنگ هایی هست که اعتقادات خاص خودشون دارن، یا همه اعتقادات محترم نمیدونه که تو بطنش اگه قرار باشه به زندگی اجتماعی وارد بشه و ما بگیم همه اعتقادات محترم، یعنی هیچ اعتقادی محترم نیست. لذا اونها با این فضا جریان سنتی رو تحمل میکردن. جریان سنتی هم با این استدلال که دوران تقیه است اونها رو تحمل میکردن. حالا در عرصه مبارزه وقتی ورود پیدا کردن، ما اینا رو قبلا توضیح دادیم، اولین ورودشون در مشروطه است که روابط اجتماعی مدرنیته رو بخوان به احکام دین مشروط کنن، یعنی تو قانون گذاری. یعنی تو اینجا میگن قانون محور است، محوریت قانون هم باید تحت لوای شرع باشه. یه اولین جایی هست که یه وظایف جدید اجتماعی برای روحانیت شکل گرفت و از اونجا شکلگیری نهضت مشروطه رو ما شاهد هستیم. لذا سلطنت قاجار مجبور شد روابط مدیریتی نوین رو و مدرن رو بپذیره. یعنی از دیکتاتوری می‌خواستن خارج بشن، جای گزینه دینی براش نداشتیم که، به دامن مدرنیته غلطیدن تو روابط مدیریتی. وقت از طرف دیگه علما خواستن مشروطش بکنن. در بعد سیاسی علما متدینین وارد صحنه شدن، گفتن باید این روابط اجتماعی جدید به احکام دین مشروط بشه و نظارت بر قانون اساسی قوه مقننه دغدغه اصلی علما در مشروطه شد. لذا مرحوم نایینی یه بحثایی رو توی بحث قانون گذاری اینها داره، قانون اساسی و نحوه مشروطه شدن اینها. مرحوم آخوند داره، مرحوم شیخ فضل‌الله داره، همه علمای اون عصر این نحوه حضور رو پیدا کردن. اما این تئوریه و جامعه شناسی حاکم برش موضوعش قانون محوری بود، یعنی تقنین. این که ما تأکید میکنیم که در یک زمانی محور دغدغه علما تقنین بوده، به این معنی است. یعنی اولا برای جلوگیری از هرج و مرج و تأمین نظم در زندگی اجتماعی قانون ضرورت داره، جامعه که نمیتونه هرج و مرج درش باشه. اگر ضرورت داشته باشه قانون، حالا یک کشوری که بیشتر افرادش مسلمان هستند و قوانین طبق شریعت اسلام باشه، طبق فقه شیعه باشه، طبق نظارت مراجع تقلید باشه. لذا دینداری به تدریج از شکل سنتی خودش داره خارج میشه، به فضاهای نوین بدن میذاره. ولی ما این شهادت شیخ فضل‌الله هم توی عرصه داریم. اینجوری نیست که بگیم خیلی راحت اینو قبول کردن. ما مرارت شهید مدرس رو داریم، مرارت آیت الله کاشانی رو داریم و این راهی بوده که یک جریانی از روحانیت یواش یواش داره بهش تعلق پیدا میکنه. اون جریان سنتی هم در کناری وجود داره ها، تبدیل به دوتا جریان میشه. قبل از اون یک وحدت داشت، اما بعد از این داره دوتا جریان میشه. یک جریان به فضای مبارزاتی قدم میگذاره، اما مبارزاتش تو قدم اول قانون محوره. یه عده هم کنار او فضای سنتی خودشون رو دارن و همینطور مشروعیت حکومت برایشون سواله، مشروعیت این کار برایشون سواله. چه دلیل داره که ما توی این مسئله بخواییم حضور پیدا کنیم؟ خب تو این فضای جدید که حالا ما مدل دموکراسی رو پذیرفتیم، می‌خواستیم مشروطه باشه، قانون‌گذاری، مجلس قانون‌گذاری، اینها رو در کشور وارد کردیم، یه نیازهای فرهنگی هم برای ما پیدا میشه. از فرهنگ مدرنیت هم در یواش‌یواش خودش رو به ما تحمیل میکنه. لذا روحانیت احساس کرد ما باید در بعد فرهنگی هم حضور پیدا میکنیم و اون مشکل اصلی را که در بعد فرهنگی مورد توجه قرار دادن گفتن خب حالا اگه فضای جامعه اینقدر باز و آزاد بشه، هم شرق که کمونیست‌ها و حزب توده هستن به ما حمله ور میشن، هم غربی ها با فرهنگ مدرنیته. لذا روحانیت احساس خطر کرد. لذا علامه طباطبایی، مرحوم شهید مطهری، اینها شما میبینید که توی عرصه حضور پیدا میکنن و مقابله با مارکسیست ها و کمونیسم رو شروع میکنن، پاسخ میدن به شبهاتشون، اما پاسخ به شبهات نظری ایدئولوژیک. این فرقی است که ما دوباره میگیم نظری عینی نیست، عملی نیست. یعنی تفاوتی که اینجا میتونیم قائل بشیم اینه که باز علما از بعد فرهنگی که خواستن ورود پیدا بکنن، شبهه نظری دیدن، نه یک شبهه عینی. لذا ورود به نقد معرفت شناسانه، فلسفه تاریخ، فلسفه جامعه شناسی مارکسیست ها، اینها شروع کردن مقابله کردن. البته خب اثرات خوبی هم داشت، یعنی متدینین از انقلابی های تعدادشون با اینا حفظ شدن، مسئول ماندن و جامعه یک دست دست توده ها و مارکسیست ها نیفتاد. چون قدرت هم اون موقع قدرت زیادی داشتن، اینجور نبود که مارکسیسم قدرت کمی داشته باشه. افکار عمومی قالب جامعه اسلامی به سمت اونها متمایل شده بود، نصف دنیا رو تونسته بودن میگیرن، در جدال با غرب تقسیم کرده بودن، آلمان شرقی، آلمان غربی، کره شمالی، کره جنوبی، عرضم به خدمت شما لهستان و مجارستان و چک اسلواکی و هر کجایی که دستشون رسیده بود تونسته بودن یه قسمتی رو به سمت خودشون متمایل بکنن. دلیلش همین بود که در اقتصاد نفی فاصله طبقاتی رو شعار میدادن، مردم احساس میکردن عدالت چقدر به اینا نزدیکه، یا حکومت کارگر بر کارگر، دموکراسی شد گفتن حکومت کارگر و کارگر، احزاب نفی کردن. توی فضا احساس در نزد قاطب مردمی شد که چرا اینا اهل عدالت هست. وقتی حس عدالت کردن گرایش ها به سمت اونها کم نبود، نیمی از دنیا به سمتشون گرایش پیدا کرد. لذا علما این جریان فرهنگی در حوزه ها وجود داشت، مأموریت وظیفه خودش رو فعالیت های فرهنگی میدید و میگفت تا زمانی که مردم بصیرت پیدا نکنند تکلیفی هم برای قیام وجود نداره و اگر تکلیف وجود داشته باشه به پیروزی و موفقیت نمیرسه. الان همین شبه بعدن هستم میگن اصلا انقلاب زود به نتیجه رسید، انقلاب عرضم به خدمت شما بیموقعی داشتیم، باید قبلش مثلا کار فرهنگیمونو میکردیم، تربیت نیرومون میکردیم، بعد دست به انقلاب میزنیم. حتی این حرف اشتباهیه، چون اگر فضای سیاسی برای شما فراهم نباشه قدرت فعالیت فرهنگی در مقیاس جامعه نخواهید داشت. فردیه، گروهیه. کار فرهنگی یا به تعبیری بخواد به سمت انقلاب فرهنگی حرکت بکنید یه کار ابتر میمونه. تو فضایی که شما امنیت سیاسی داشته باشید صحبت از کار فرهنگی به جاست، ولی اونجایی که امنیت سیاسی یا حاکمیت سیاسی وجود نداشته باشه بحث از انقلاب فرهنگی موضوعیت پیدا نمی کنه. خب این دست از روحانیون. یکی دیگه از کاراش این بود که با قشر تحصیل کرده و دانشگاهی هم ارتباط برقرار میکردن، میخواستن تربیت کنن، روشنگری داشته باشن. و شهید صدر در عراق با حزب دعوه یک کار مشترک حوزوی دانشگاهی انجام داده بود. در ایران هم مرحوم مطهری، شهید مفتح، شهید بهشتی، اینها ارتباطشون رو با دانشگاه خیلی قوی کردن برای اینکه بتونن شخصیت های علمی بروز پیدا بکنن. لذا قدم اول توجهشون به این بود که به عنوان شخصیت علمی حضور داشته باشن. بعدن که انقلاب اوج میگیره، میبینید همه اینها خودشون خرج امام میکنن، خرج انقلاب سیاسی امام میکنن، از هویت علمیشون فاصله میگیرن. لکن تو قدم اول مثلا حسین ارشاد رو مرحوم شهید مطهری با دکتر شریعتی با هم مشترکن کار رو انجام میدن که هر دوتاشون عضو هیئت علمی تو دانشگاه بودن، حسین ارشاد رو تشکیل میدن و محل ارتباط متخصصین دانشجوها با مراکز حوزوی حسین ارشاد رو برای این تأسیس میکنن و میخوان شبهات دانشگاهی ها رو اونجا پاسخ بدن و مانع بشن که تو دام فرهنگ های قهر و شر میفتن. بزا این فضا را فضای فرهنگی قرار. خب این سطوحی از کار بود. کنار ای اخذ مجوز از آموزش پرورش برای تأسیس مدارس دینی هم تأسیس انجام دادن که بخواهم اثرات سوء آموزش پرورش نوین رو ازش جلوگیری بکنن. بعضی ها مجوز نشر مجلات مذهبی گرفتن، یه عده وارد رادیو شدن، خواستن منبر خودشون رو با رسانه جدید منطبق بکنن. لذا علاوه بر فرهنگ سنتی رایج در بین علما، یه وظایف جدید فرهنگی هم برای علما ایجاد شد و توی این فضا که کارهایی رو انجام دادن. اما این فضای سنتی و این جریان فرهنگی که وجود داشت در حوزه‌های علمیه یک کار متفاوتی با رفتار امام بود. امام بدون اینکه بخواد با اونها درگیر بشه، بدون که بگه آقا این ادبیات سنتی خوب نیست، کار فرهنگی خوب نیست، اون اصلا درگیریاش اینا قرار نداره، خب نفی کنه اونها رو. اصلا فضای فضای نفی اونها نبود. اما در کنار او کار خودش رو مبارزه علنی به خود رژیم شاه قرار داد و اصلا از موضع گیری علنی در مقابل مظالم شاه کوتاه نیومد. پس از یک طرف هم تحمل کرد، هم سکوت کرد نسبت به کاری که جریان سنتی در حوزه ها داره انجام میده، اما از طرف دیگه مقابله خودش رو ذره‌ای نسبت به فضای موجود کم نکرد. حتی اون نامه ای که مرحوم شهید مطهری به امام می‌نویسه بعد از جدایش از مرحوم شریعتی و اختلافی که تو حسینی ارشاد پیدا می‌کنند، امام جواب که بخواد موضع فرهنگی جلوی ما بگیره نمیگیره. اینا دوباره دعوت به مسئله انقلاب میکنه. لذا امام اولویت اصلی برای مسائل فرهنگی تو عمل نداد. همه توان خودش رو برای مسائل مبارزه با شاه و افشای مفاسدش به خرج داد. پس امام نه نسبت به روش مبارزاتی شرق و غرب اون روش ها رو پی گرفت، نه فضایی که در مسائل اسلامی حوزه های ما بهش مبادرت ورزیده بود. هر دوتای راه رو امام کنار زد. این دو راه در مدرنیته باز دو راه میشد، مسلحانه ها پارلمان درستی، در اینجا هم کارهای فرهنگی که منحصر به مجموعه دوستان سنتی بود. خب تو این فضا اون کسی که بخواد مقابله بکنه خوب بلده اینجا دیگه ماهی بگیره از آن. محمد رضا پهلوی گفتش خب حالا این من بتونم اختلاف بندازم بین این دوتا جریان، کار رو میتونم جلو ببرم. لذا میدیدید مثلا کمک میکنه به اون جریان فرهنگی که مثلا شریعت مداری را میندازه، دار تبلیغ الاسلامیه را میندازه، شدیدن کمک مالی هم بهش میکنه. یا مرحومای بروجردی وقتی به رحمت خدا میره پیام تبریکش رو برای حکیم میفرسته، این فضا رو خوب رصد میکنه، میفهمه که این تفاوت تو اینا وجود داره، داره دو مش میشه، من به اون مشی بچسبم که فرهنگ رو به معنای مقابله با حکومت نمیبینه، دین رو به معنای مقابله با حکومت نمیبینه، اسلام تضادی با حکومت نداره. لذا میبینید فضا برای این شریعت مداری بسیار مهیا میکنه و بعضا میگن پولم میده بهش. ولی امام کلن رو خط کفر رو دست میذاشت، مظالمی که مثلا با اسرائیل ارتباط برقرار کنه شدیدن امام بهش اعتراض میکنه و در مقابل امام خط او رو از خط ائمه نفاق جدا میکنه. یعنی کار امامی هست که برای مردم واضح بکنه که بین شاه و کفر فرقی نیست، بین حاکمیت های اسلام که تا حالا وجود داشته با شاه خیلی فرق است. امام کارش برای وحدت بخشی به درون این بوده در طول این مبارزات و در مقابل هم همه سعی محمد رضا پهلوی بوده که بگوید هم اختلاف بندازه در درون بین این دوتا جریان علما و هم از طرف دیگه مرز خودش رو با قدرت های بزرگ تنظیم بکنه. لذا به دامن غرب و امریکا هی خودشون میبندونه و خودشون متحد اونها جنده. خب اون فضایی که برای ابا عبدالله پیش اومد تو حرکت مهمشون از مدینه به مکه، از مکه به کربلا و در پی افشایی بودن که یزید برنامهش بازگشته به کفره و امام حسین فرصت کمی رو داشت و موفق به ای تبیین نشد، امام خمینی این فرصت رو با تبعیدش برش به دست اومد. میخواستن امام رو بکشن، میخواستن امام رو در زندانی که در درون هست به محاکمه بکشن و حکم بدن براش، ولی یک جمعی مرجعیت امام رو امضا کردن برای جلوگیری از این که بخواد به قول من فقیه کشی را بیفته. اومدن پشت سر امام ایستادن، گفتن ایشون مرجع، تو قانون مشروطه مرجع مسئولیت داشت، لذا مانع شدن از این که امام رو بخواد بکشن. وقتی توی فضای تبعید امام موفق شد این دوئیت بین حاکمیت اسلام و رفتار شاه رو برای مردم واضح کنه که بگه شاه با کفر، با امریکا، با اسرائیل وحدت داره. هر چقدر مظاهر رو تو نماز خوندن و تو حج رفتن و توی امام رضا اومدن بخواد رعایت بکنه این به درد نمیخوره. در قدم دوم امام در جامعه درون یه برخورد با ظرفیت، حلم، تحمل در برابر مبارزین درون داشتن، لذا می‌بینید برخورد با سازمان مجاهدین هم نمی‌کنه، علارغم که امضاشون هم نمی‌کنه. برخورد با جریان فرهنگی هم نمی‌کنه، علارغم که می‌بینید امضا هم نمی‌کنه. ولی این تحملش تو عمل چند تا اتفاق رو رقم زد. یک اتمام حجت خوبی شد. بذار بعد از انقلاب وقتی شما با سازمان مجاهدین خلق مقابله کردید، مردم پذیرش داشتید. در یک سطح دیگری اون جریان متدین و مذهبی و حوزوی و که تمایل به مسائل انقلاب هم نشون نمیدادن یا عملا نشون نمیدادن، اینها بعد از انقلاب دستگیری براشون اتفاق افتاد، به دامن امام آمدن، یا در اوج انقلاب که سال 56 شد سبب دستگیری اونها شد، سبب همراهی اونها هم شد. لذا حلم امام، تحمل امام، ظرفیت امام جامعه رو ارتقا داد در درون و خط بین اسلام و کفر و نفاق رو تبیین کرد و تونست اتمام حجت بکنه و به تعبیر حقیر جذب حد اکثری اتفاق افتاد. جذب حد اکثری توسط امام تو جریان نهضت کاملا مشهوده.